بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در جنبندی در واقع مطالب اعلام به اینجا رسید که ما چه کار باید بکنیم. در عنوان عرفی قناع مشهور ماده رو دخالت ندادن الا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، که در عنوان عرفی قناع ماده رو دخالت دادن و به شکل منفصلی منعت الخلو همونطوری که توضیح دادن. حالا با اون اصلاحی که ما تو عبارت ایشون انجام دادیم که مراد ایشون روشن بشه، دیروز هم یادآوری کرد. خب مدعای مهم محقق خویی هم اینه که حساب ادله را وقتی ما میبینیم مسئله قناع چنین حالتی پیدا میکنه که ما مجبور میشیم قناع را یا در کیفیت خاصی که مناسب مجالس لحوه خلاصه تعریف کنیم، یا کیفیت رو اونقدر لحوی نباشه اما به خاطر بطلان ماده اون ماده با اون کیفیت قناع تلقی بشه. بطور و عرضم کردم ریشه مسئله ادله هستن، و اول کسی هم که متعرض این نکته شده مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، در بین متأخرین، البته در بین قدما هم بوده، ولی شیخه که حساس‌تر کرده بحث رو. و خلاصه حالا ما فعلا بحث حکم رو نمیخوایم بگیم، ایشون حکم رو سعی کرده یه طور دیگری حل کنه. الان دعوا و بحث اصلی سر موضوع قناع. شیخ اعظم در مکاسب رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه ذیل ادله ای که برای حرمت قناع آمده این نکته مهم را بحث فرموده، و لذا جناب شیخ تعبیری که دارن و گفتم بحثم از شیخ شروع شده و حتی استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه اینجا دوچار یک اشکالی هست که حالا بعد اشکال ایشون هم میخونیم ببین. جناب شیخ خلاصه در اول بحث قناع دارن لا خلاف فی حرمته فی الجمله، فی الجمله قناع حرامه. حالا فی الجمله رو بعدن انشاءالله توی احکامش. الاخبار به این حرمت مستفیزه و دعیه فی الایزا و دعا فی الایزا تواتر این اخبار را. منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر قول الزور، که شاهد بحث ما اینه. ورد مستفیزن، روایات مستفیزه ای داریم که در تفسیر قول زور و اجتنبوا قول الزور، که حالا ما بعدا انشاءالله مدلول روایات رو بررسی میکنیم، اما فعلا شاهد مطلب رو سر مسئله عنوان قناع میخواییم پیاده کنیم. ففی صحیحت شهام و مرسلت ابن ابی عمیر و موثقه ابی بصیر المرویات عن الکافی و روایت عبدالعلا المحکی عن معانی الاخبار و حسنت هشام المحکی عن تفسیر القمی و بله ففی اینها تفسیر و قول زور بالقناع. در این روایات مستفیزه در زیل آیه وجتنب و قول زور اینا قول زور رو تفسیر کردن اهل بیت به قناع. این یک دلیل. خب که عرض کردم مشکل حالا خود شیخ میگه با شیخ بریم ببینیم. و منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر لحو الحدیث، بازم روایات مستفیزه ای داریم در تفسیر لحو الحدیث که ما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت الشا و روایت الحسن حسن ابن هارون و روایت عبدالعلا از سابقه و بله. خب اینا باز آمده که لحو الحدیث یعنی قناع. و منها ما ورد فی تفسیر زور، آیه سوم در آیه سوره فرقانه که الذین لا یشهدون الزور، فی تفسیر قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور، بله، که باز اینجا آمده که کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله، بله، تارتن بلا واسطه و اخرى به واسطت ابی الصباح الکنانی و قد یختش به الاستدلال به هذه روایات. خب حالا خدشه چیه؟ خب اگه کسی بخواد از این روایات که برای تفسیر این آیات آمده، یعنی روایاتی که قول زور را به قنا تفسیر کرده، یعنی روایاتی که لحو الحدیث را به قنا تفسیر کرده، یعنی روایاتی که زور را به قنا تفسیر کرده، خب اگه کسی بخواد از اینا استفاده کنه خدشش چیه؟ خدشش اینه که مستشکل میخواد بگه بر اساس اینها بعد باید شما در ماده باطل قنا را محرم بدانید و ماده رو در قنا دخیل بدانید، در صورتی که همطور که ما بحث کردیم قنا کیفیتی است در صوت. خلاصه خدشه میشه قد یختش فی الاستدلال به هذه الروایات به ظهور طائفه الاولى بل الثانیه فی ان القنا من مقوله الكلام. شما میگید قنا قول زوره یا قنا لهو الحدیثه. حالا زور که خود باطل باشه یه مسئله است که آیه سوم باشه یه باز یه راه حل هایی داره که حالا شیخ اشاره بعدن میکنه، اما اونجا که میگید قول زور یعنی قول باطل یا لهو حدیث که حالا خودش بنابر این که اضافه صفت به موصوف باشه یعنی حدیث لهو، فی ان القنا من مقوله الكلام، بالاخره شما قنا رو که ماده رو در عنوان قنا دخیل میدونید تفسیر قول زوره به قنا. حالا بعضی از روایات باز مؤید این معنا که اگر کسی در خلاصه بعد از شنیدن صدای مقنیه احسنت بگه این احسنت قول زوره. خب احسنت که در واقع کیفیتی توش نیست، این ماده را در تأیید در واقع آواز کسی به کار ببره این احسنت رو گفتن قناست. و یعیده ما فی بعض الاخبار من ان من قول زوره، اگر کسی از قول زوره، قول کسی که قول من قول زور ان یقول للذی یغنی احسنت، کسی که داره مشغول تقنیه اگه شما به اون کسی که مشغول تقنیه بگید احسنت این قول زوره. پس معلوم ببینید اینجا اصلا کیفیتی در کار نیست، اینجا ماده است. و یشهد الله قول علی ابن الحسین علیه السلام فی مرسلت الفقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوتون لا بأس لو اشتریتها و ذکرت کل جنه، اشکالی نداره این جاریه را که صوت حسنی داره بخری ولی تو رو به یاد بهشت بندازه، یعنی به قرائت القرآن. و زهد و الفضائل التي ليست بقنا، خلاصه چیزایی رو برات بگه، مطالبی رو با صوت حسنش در اختیارت بذاره که در واقع قنا نیستن. خب اینا معناش اینه که در واقع ماده دخالت کرده دیگه، یعنی اگر شما در واقع ماده حقی باشه اون کیفیت دیگه قنا به حساب نمیاد، اون صوت حسنی که قرائت قرآن درش اتفاق بیفته، اشعار و خلاصه مدح مشتمل بر زهد و فضائل درش بیاد، اینا دیگه قنا نیست. ولو جو الا تفسیر، حالا این تفسیر به این که اینا قنا هست یا قنا نیست رو شما اگر از صدوق هم بدانید باز معناش اینه که استعمال قنا در اینجور موارد نیست، که حالا دیگه اینا ادامه مطالب شیخه. و کذا لحو الحدیث بناء على انه من اضافه الصفه الى الموصوف، لحو حدیث هم همین حکم داره. فیختص القناء، نتیجه این مطلب این میشه که این دسته از روایات که آمده اند قول زور و لحو الحدیث را قنا بدانند، اون موقع ما باید اگه با اینا بخوایم فتوا بدیم باید فتوا بدیم که در حرمت قنا ماده باطل دخالت داره. و اگر ماده باطل نباشه قنا محرم نیست. قنا اگه قول زوری، اگه حدیث لحوی وجود نداشته باشه قنا محرم نیست. پیختص القناع المحرم به ماکان مشتملن علال کلام الباطل فلا تدل علا حرمت نفس الکیفیه ولو لم یکن فی کلام باطل. خب اون موقع ما قناع رو کیفیت میدونیم، اول از هم متوجه شدید ما برخلاف مسیر شیخ اول عنوان رو حل کردیم که شیخ هم فتوا داد که قناع کیفیته، در این کیفیت ماده دخالت نداره. حالا بحث مستثنیات بعدن میخون. بنابراین ببینید شیخ اینجا گرفتاری ایجاد کرده، میگه شما این روایاتو بذارید کنار در واقع اون آیات، و وقتی این روایات کنار اون آیات قرار میگیره دوچار مشکل میشید. و منه یسر الخدش فی طائفت سالسه حیث ان مشاهدت الزور ان مشاهد مشاهد الزور التي مدح الله تعالی من لا یشهدها لا یشهدون الزور. ایشون میگه اگر اینطور بشه این کسانی که مشاهده باطل نمی کنن، یعنی در مجالسی که کلام باطل توش به کار میره به کار شرکت نمی کنن. خلاصه مشاهدی وجود داره که آدم اونجا زور رو مشاهده میکنه. زور چیه؟ باطل. باطل اونجاییست که کلام باطلی در کار باشه. هی مجالس و تقنی بالاباطیل من الکلام. لذا جناب شیخ حالا چون بحثش در ادله حرمته میگه فل انصاف انها لا تدل علی حرمت نفس الکیفیه. خود اینا به تنهایی نمیتونن کیفیت رو حرام کنن مگر اینکه از اشعارشون به حرمت هر لهو و باطلی ما استفاده کنیم. بگیم لهو علی اطلاقه مبغوضه که حالا بعدن تو ادله حرمت باشون کار میکنیم. ببینیم انسان میشه از این دفاع کرد، نمیشه از این دفاع کرد. خود لا یشهدون الزور در مقام مدح صفات مؤمنه، نمیاد یه سری به اصطلاح خط قرمزها رو اصلا بگه. حالا بعدا سر مطلق لهو و باطل و اینا بحث میکنه تو ادله حرمت. فعلا شاهد ما اینجا اینه که شیخ داره میگه ببینید اینجا یه مشکلی شما تو ادله دارید. ادله کاری به حکم نداریم، الان دارن قنا را تطبیق میدن در جایی که ماده باطله. در صورتی که شما قنا را کیفیت تلقی کردید، بعد هم جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه خلاصه ادله دیگری رو میارن که در اون ادله دیگه ماده باطل نیست ولی امام نهی کرده. که بعد ما اگه بخوایم حرمت رو تعمیم بدیم از مجموع ادله تعمیم بدیم، محقق خویی از مجموع ادله این دفعه موضوع رو تعمیم داده. ما ادله را دو جور میتونیم باشون فعلا کار کنیم، یکی تو لسان ادله موضوع رو شناسایی کنیم که مثلا موضوع قنا تو کلام باطله، یا نه موضوع قنا تو کلام باطل هست اما تو لحن مجلس فسق هم هست ولو کلام باطل نباشه، که جناب شیخ حالا بعدن میگم اینا من قرائتم الان برای حیث بررسی دلالتشون بر حکم نیست، اونا رو باید بررسی کنیم. الان بحث سر اینه که فقهای مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه آمدن از اینا موضوع شناسی کردن. پس اینا انصاف اینه که کیفیت رو مستقلن حرام نمی کنه مگر یه کسی از اشعار حرمت بطل باطل به طور اطلاقه بخواد استفاده کنه، تازه اونم اشعاره که عرض میکنم حالا بعد. لذا جناب شیخ اینجا گیر میکنه در واقع و مما یدل علی حرمت القنا من حیث کونی لهوان و باطلن و لغوان روایت عبدالعلا و فیها ابن فضال، که حالا میخواد خدشه کنه در سندش به ابن فضال که حالا بعدا بحث میکنیم. قال سألت ابا عبدالله عن القنا و انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. فقال، خب امام علی سلام فرمود دروغ میگن اینا، که شیخ اینجا شاهد میاره، میگه در این گروه روایات خلاصه که امام علیه السلام انکار میکنه و تکذیب میکنه قول اینا را، و حالا در ذیلش مطالب دیگه هم هست که قال ویلون لفلان ممایس فلان. امام اینجا علیه السلام تصریح میکنه به این که قنا مال کیفیته، یعنی مطلق کیفیت اینجا محل بحثه، ملا حیونا حیونا که مشکل نداره، جئناکم جئناکم ماده باطل نیست. عرض کردم بنابراین شیخ اینجا از مجموع ادله میخواد حکم تعمیم بده، محقق خویی میخواد از مجموع ادله موضوع رو تعمیم بده. خب ولی بالاخره ما سوالمون باقی میمونه که بالاخره ما در عنوان عرفی قنا چکار باید کنیم؟ یک، اون ادله‌ای رو که دارن در صدق عنوان قنا ماده را دخیل میکنن چطور تبیین کنیم و چطور توضیح بدیم؟ یکی از کسانی که از فقها بزرگواری که اینجا گرفتار شده، حالا ما باید ببینیم گرفتاری ایشون رو میشه حل کرد یا نه، استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه. ایشون در این کتاب شریف تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلهی که برای شرح تحریر امام رضوان الله تعالی علیه نوشتن، تقریبا در فتوا مثل امام در تحریر فتوا دادن و دفاع کردن، ولی در موضوع قبل از که وارد موضوع بشن یک ابهامی دارن. این ابهام همینیست که عرض کردن که بحث مهمیه. المقام الثانی فی تحقیق موضوع القنا و مفهوم قنا، و قبل الخوض فی هذا المجال ينبغي التنبيه على نکتة نافعة فی التفسیر و الفقه و فی الفقه و فی الموارد التي يكون لها ارتباط بالكتاب. نمیخواد آیات کتاب رو تحلیل کنه با اون روایات، ایشون یه گیری داره. گیرشون رو حالا مختصرا عرض کنیم که اینه که ایشون میفرمان که ما در علم اصول یاد گرفتیم که ظواهر حجته الا مقرره فی الاصول، حجیت ظواهر کتاب مانند حجیت ظواهر روایات. خب حجیت ظواهر خب متوقفه بر این که من قرینه بر خلاف نداشته باشم، و به عبارتی که خودشون از نظر فنی میگن، اگر قرینه عقلی یا قرینه نقلی وجود داشته باشه بر خلاص صرف ظاهر، ما بهش اخذ میکنیم و مجبوریم که اصالت و ظهور رو در معنای حقیقی خلاصه پیاده نکنیم و بگیم ظهور این مثلا آیه به واسطه قرینه مقدم میشه بر ظهور در معنای مجازی، حالا مجاز در اسناد یا مجاز در حذف یا مجاز در کلمه است، فرق نمیکنه. ایشون برای همه مثال میزنه که حالا همه را مثلا جا عرب بک با تعبیر ایشون، خب ما مجیء رو نمیتونیم به رب نسبت بدیم. قامت القرینه العقلیه بر عدم جسمانیت رب و عدم امکان مجیء، پس جا امر ربک، یه خلاف ظاهری رو به حکم قرینه عقلیه قائل میشیم و او رو مقدم میکنیم بر ظهورش در معنای مثلا حقیقیش، یا مثلا به واسطه قرائنی که تو روایات وجود داره. ما اگر تو روایتی بخوایم در واقع روایتی رو قرینه قرار بدیم بر صرف ظاهر، هیچ مانعی نداره تخصیصی بزنه، تقییدی ایجاد کنه، بالاخره تخصیص خلاف ظاهره، تقیید خلاف ظاهره، هیچ اشکالی نداره. جمع بین ادله می کنیم بنابراین که اینها کلامشون مأخوذون من الوحی، اتکاء به وحی داره و از وحی اخذ شده، خلاف ظاهر رو مرتکب میشین. ایشون میگن اینا همش درسته و ما مشکل نداریم، منتها بر این نقشش این نیست که استعمال رو تصحیح کنه. استعمال باید صحیح باشه. در این مستعملون فی را مثلا یا مراد جدی را بنابر اون تحقیقات بحث اصولیمون درست میکنه. تعبیر ایشون این هازا ولکن القرین مطلقا فلوف الاستعمالات العرفیه انما تجدی فی موردن یکون اصل الاستعمال صحیحا. لذا اگر اصل استعمالی صحیح بود، اما من نمیدونم حالا مراد از این استعمال معنای حقیقی یا معنای مجازی، با قرینه از معنای حقیقی میگذرم میرم سراغ معنای مجازی. لذا هیچ اشکالی نداره. پس باید اصل استعمال درست باشه. قایت الام تردد اون مراد بین ان یکون معناه الحقیقی اول مجازی، اون موقع رأیت و اسدن بدون یرمی، خب میره سراغ معنای حقیقیش حیوان مفترس. با یرمی از معنای حقیقیش که حیوان مفترس عبور میکنه، میاد اون رجل شجاع مثلا. اما اگر یه جایی استعمال غلط بود، اونجا چه کنی؟ ایشون سوالش اینه، میگه شما در جایی که استعمال صحیحه، قرینه اشکال نداره مراد معین میکنه. به عبارتی که بخوایم با چارچوب علم اصول بگیم، مثلا مجاز یه علاقه میخواد یه قرینه میخواد. قرینه تصحیح استعمال نمیکنه، تعیین مراد میکنه. تصحیح استعمال با علاقه است. لذا اگر شما آمدید و در واقع لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار بردید، میگن استعمال صحیحه دیگه. چرا؟ چون علاقه مشابهت استعاره رو درست میکنه. اما اگر آمدید اسد رو در مثلا رجل ترسو فلان به کار بردی، حالا اگه مقام مقام استهزا باشه باز اشکال نداره، اما اگه مقام مقام استهزا نباشه استعمال صحیح نیست. بنابراین ایشون اینا رو توضیح میده، میگه ببینید قرینه، اعتماد بر قرینه و ارتکاب خلاف ظاهر هیچ مانعی نداره، اما به شرط اینکه استعمال صحیح باشه. اما اگر استعمال صحیح نبود چه کار کنی؟ با این توضیحات و این مقدمه میخواد وارد بحث خود ما بشه. اذا عرفت ذلك فعلم ان الانامین القرآنیه المفسره فی الروایات بالقناع و فیها صحاحون و موثقاتون معتبرات، خیلی از این روایات صحیح و سندن، خیلی از این روایات ثقن راویشون و نهایتاً چه صحیح باشن چه ثقه باشه راوی، اینا معتبرن. اینا در واقع چهار عنوان قول زور، لهب الحدیث، زور و لغو را تفسیر کردن به قناع، در صورتی که قناع را آقایون کیفیت میدونن. پس من ناحیت اینا قنا را تو ماده پیاده کردن، من ناحیت اخرى مشهور قنا را کیفیت میدونن. سؤال ایشون اینه، و من ناحیت اخرى قد فسر القنا کما فی المد به مد صوت و ترجیع صوت به کیفیت خاصت مطربه تناسب مجالس الله و محافل ترب و الالات اللحم و الملاهی و الارتیاب فی ان القناع بناءً علی ذلک. بنابراین تعریفی که آقایون از قناع میکنن، قناع کیفیتی است لصوت المشتمل علی خصوصیت مذکوره. اون موقع ایشون سوالش اینه یقع سؤال ان انه اذا کان القناع عبارتا عن الکیفیه ولم یکن له ای ارتباط بالکلام الذی یقع فیه القناع، اگر قناع کیفیته و با ماده ارتباط نداره، ولذا عرفت جریان القناع، جریان الحرمه در قناعی که کیفیتی که حتی در قرآن و ادعیه وجود داره، حتی گفتن اونجا حرمت تشدیدم میشه، کیفه یقع تفسیرند عنوان نی قول زور و لحو الحدیث بناءً علی کونه من اضافه الصفه الی الموصوف کما هو الظاهر. و این کان وقوعه تفسیرند عنوان زور و لغو ملامانه امه، همطور که عرض کردم در زور و لغو ما در واقع عنوان قول و حدیث نداریم، این مطلق زوره، مطلق لهوه. فقط گیری که اونجا تو حکم داریم اینه که اطلاقش معلوم نیست که بشه بهش فتوا باداد، حتی خود آیه مدح کرده الزام نکرده، که باید اونجا تو بحث حکم تکلیفش روشن کنیم. ولی در اون پس در عنوان زور و لغو مشکل نداریم، اما در عنوان لهو الحدیث و در عنوان قول زور گرفتاریم. ضرورت ان العنوانین الاولین من مقوله الکلام و القناع من خصوصیات کیفیت صوت و کیف یقع تفسیرا لهما. ایشون میفرماد خب حال این قلت به این که خب امام این کار کرده علیه السلام، ایشون میگه بله قول امام حجته برای اینکه یه چیزی خلاف ظاهر بشه، قرینه است بر صرف ظاهر، اما ان القرینه لا تجدی فی تصحیح الاستعمال، استعمال علاقه میخواد، قرینش یه طرف علاقش یه طرف، فاستعمال و ما ظاهره انه من مقولت الکرام و ارادت ما لا تکون من هذه المقوله که انه غیر مناسب عندنا. به نظر میرسه استعمال در واقع ماده در جا و اراده هیئت و کیفیتی که در هیئت تناسب نداره، علاقه توشون نیست. بعدم تلاشی محقق ایرانی رو برای تبیین علاقه میگن که حالا انشالله ادامه میدیم. ملاحظه میکنید که ما بحث خیلی مهمی که میخوایم مقدمه کنیم برای قول مختارمون و حل کنیم مسئله را اینه، چون استاد بزرگوار ما تو پایان همین بحث، حالا بعد از بحثی که با محقق ایروانی دارن که میخونیم، لم یزحلی الالان ما یحق جواباً عن السؤال به حلن للاشکال، ایشون میگن نه حل نمیشه مسئله. خب محقق خویی هم ظاهر مطلبش اینه که حل نشده براش، لذا آمده علاوه بر توسعه در حکم توسعه در موضوع داده. ببینیم حالا، ببینیم اساتید بزرگوار ما در جواب این اشکال حکم و توسعه میدن، اشکال شیخ رو میپذیرن حکم و توسعه میدن مثل خود شیخ با روایات دیگه، یا با روایات دیگه میخوان موضوع رو توسعه بدن. و اگر میخوان موضوع رو توسعه بدن، اصل موضوع رو در اون روایاتی که مثل قول زور و لهو الحدیث، اینو چه کارش میخوان بکنن؟ ملاحظه میکنید مسئله مهمیه، یعنی حیث موضوع رو ما باید از حیث حکم جدا کنیم، اول حیث موضوع رو تبیین کنیم، دقتی و تبیینی در حیث موضوع به وجود بیاد، بعد ببینیم. حالا میبینیم انشاءالله اگر تونستیم استعمال رو تصحیح کنیم، خب مثلا توجیهات محقق ایروانی یا دیگر از بزرگان، اگر نتونستیم موضوع رو تصحیح و استعمال رو تصحیح کنیم، خب علمش رو واگذار کنیم به اهلش رو تعبد کنیم، که نه اون موقع دست بگیم موضوع یه طوره حکیه طوره، بعد چطوری میخواییم خلاصه تو موضوع ادله قنا دعوا کنیم، بحث کنیم؟ این بحث مهمی است که انشاءالله به حول الله و قوه ادامه خواهیم داد. ببینیم در واقع دیگر از بزرگان و اساتید اینجا چطور عمل کردن، مسئله موضوع رو چطور حل کردن. مسئله توسعه حکم آسان تره، گفتم حالا خود شیخ راه حلش رو داده که اگر کسی گیر بده به بعضی از این روایات که در تفسیر این آیات اومدن و صراحت دارن در اینکه ماده دخالت داره، ببینیم میتونیم از ادله دیگری که چنین نکته‌ای درشون نیست برای توسعه حکم استفاده کنیم، ولی عمده اینه که موضوع شناخته بشه. انشاءالله حالا ادامه این بحث رو انشاءالله جلسه آتی به فضل الهی پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.